هم که اون زمان اون فتوای قضایی رو داد تا حدود زیادی مطمئن هستن ایشان کتاب رو حتی ندیده بود، ولی بعدا وقت خودم کتاب رو خوندم در بر اساس ترجمه فارسی عرض میکنم، به نظرم میاد که جملات و کلمات و نمادهایی که اونجا ساخته بود از نظر من از کنم مصداق توهین بود. به عنوان یه مسلمان وقتی که میخونم اسم زنان پیامبر که من اونها رو امهات المؤمنین میدونم، بعد اسمش بذاره روی مثلا فرض بفرمایید که روسپی های فرام، بنابراین برام توهینه. یا اسم محمد رو شیطان بگذاره یا کلمه شیطان درباره او به کار ببره با توجه به مفهوم شیطان در زبان مذهبی من، من این رو توهین میدونم. یا بحث شاهین نجفی رو من مصداق اتم توهین میدونم، توهین یکی از امامان شیعه که میلیون ها آدم در دنیا طرفدارشن، حالا فقط مسئله ایران نیست، و بعدم با اون عکس و تصویر خاصی که روی به اصطلاح جلد اون ویدیوش میگذاره. یا شما گفتید که اون خانمی که میشینه روی نمیدونم یه کاناپه ای و در اونجا تصویرهای مذهبی خاص امام حسین است و جام شراب به دست میگیره، من فکر نمیکنم هیچ مسلمانی، حتی شیعه هم لازم نیست باشه، هیچ مسلمانی در 1,450,000 مسلمانی که در دنیا هستن اینه ببینن احساس توهین نکنن.
باید بدید من به طور مشخص آقای سلطانی از شما خواهش میکنم که پاسخ همین صحبت ها رو بدید. شما این رو چطور، دقیقا همین رو چطور ارزیابی میکنید؟
ببینید در مورد تمام این مثال هایی که ذکر کردید، کتاب سلمان رشدی، رفتار خانم صدر و ترانه آقای نجفی، به نظر میاد که حداقل چیزی که میشه گفت اینه که از نظر تصویری از مسلمانان ایرانی مخاطب این متون، این رفتارها و کنشها اهانت‌آمیز تلقی شده. ولی میخوام بگم شرایط اجتماعی سیاسی که ما امروز درگیرش هستیم ممکنه بتونه جواز اخلاقی برای رفتار اهانت‌آمیز فراهم کنه. وقتی که ما در نظام سیاسی زندگی میکنیم که ویژگی‌های خاصی داره و در جامعه زندگی میکنیم که اکثریتش اشتراکات مذهبی خاصی دارن و امور مقدس و مقدسات تبدیل شده به ابزار سیاسی، یک برای سرکوب مخالفان نظام سیاسی و دو برای سرکوب اقلیت، کنشگران سیاسی مجاز هستند که به عنوان یکی از راه‌های مقابله با سرکوب و برای تأمین عدالت در واقع تقدس این ابزارهای سیاسی رو به هر شکلی مورد حمله قرار بدن. ما داریم درباره امر مقدس صحبت می‌کنیم که تبدیل شده به امر سیاسی، امر درباره امر مقدس صحبت می‌کنیم که ابزار سرکوب چجوری باید مقاومت کرد در مقابل این سرکوب. یه نظام سیاسی نهادینه شده پرقدرت هست که مخالفان خودش رو برکوب میکنه، یک جامعه ای هست که اکثریتش در واقع 99% ایرانی ها مسلمان هستن، 90-95% ایرانی ها شیعه هستن. بنابراین ما در یک جامعه ای به سر میبریم که در اون جامعه نواندیشان دینی، اقلیت های دینی و خدا ناباب ماوران خیلی خیلی اقلیت کمرنگی هستن. بنابراین اگر اهانت با هدف تأمین عدالت انجام بگیره، یعنی اقلیت بخواد صدای خودش رو به گوش اکثریت برسونه که آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما، اهانت یکی از راه‌هایی هست که میشه انتظار داشت در حد توان خودش به نوعی به این دنیای مقدسی که ساخته شده، برساخته شده و به قصد آزار اقلیت مورد استفاده قرار میگیره حمله بکنن و از زوایای مختلفی مورد کنکاشش قرار بدن. یعنی دارم در واقع
من میخوام از خواهش کنم اجازه بدین که اینجا من چون از صحبت‌های شما میخوام استفاده بکنم و با آقای اشکبری مسئله رو مطرح کنم، باز میگردیم به شما اگه اجازه بدید. آقای اشکبری، شما به نظرتون مؤمنان، خداباوران، اکثریت برای شرایطی که میبینن از امر مقدس سوء استفاده میشه و امر مقدس به مسئله سیاسی تبدیل شده، اساسا چه پیش بینی و چه وظیفه‌ای دارند؟
ببینید اون چه که جناب سلطانی میفرمایند در مقام تحلیل و تعلیل چنین رفتارهایی کاملا مفهومه. بالاخره یک اقلیتی که در یک شرایط در یک تنگنای سختی گیر کرده سعی میکنه به هر وسیله‌ای پیام اعتراض خودش رو به دیگران برسونه. توی همین اروپا هم نمیدونن چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن. مثلا در کشورهای اسلامی هم داره باب میشه، فلان هنرپیشه ایرانی در اروپا این کارا رو کرد. اینا رو من میفهمم، منتها بحث اینه که آیا این اخلاقا مجاز است یا نه. ما باید این اخلاقی رو هم توجیه بکنیم. اگر مجاز باشه اون وقتی که با یک ورطه نسبیت اخلاقی وحشتناکی گیر خواهیم کرد که جامعه سنگ رو سنگ بند نمیشه. حالا امروز جمهوری اسلامی است، فردا یکی دیگه هست، هر کسی میتونه که از هر طریق از رای در بیاد به نظام حاکم یا به اصطلاح به عنوان اقلیت به اکثریت اعتراض بکنه. بنابراین این از نظر اخلاقی که به نظر من تردیدی وجود نداره که باید محکوم بشه، نه تنها استقبال نباید بشه، باید این محکوم بشه. جناب سلطانی عزیز، من معتقد هستم تجربه نزدیک 4 دهه تو جمهوری اسلامی نشون میده این نوع حرکات، این نوع رفتار جز به تیز کردن تیغ همون جناح اکثریت سرکوبگر ضد آزادی ضد بشر نتیجه دیگری نداره. همون گونه که تاکنون دیدیم جز نقار و نفرت بیشتر و درگیری بیشتر و خشونت بیشتر هیچ نتیجه برای جوامع مثل ما نداره. من فکر میکنم برای سلامت جامعه ما هر نوع توهین نسبت به هر کسی رو باید محکوم کنیم، چه مذهبی و چه غیر مذهبی. خانم خضری نفهمیده یادم رفت که سوال شما دقیقاً چی بوده، اگر جواب ندادم بفرمایید دوباره.
فکر میکنم آقای سلطانی یه نکته ای دارن، بفهمید.
فرمایشات آقای اشتباهی توضیحات رو می‌خواستم عرض بکنم. نکته اول این که آقای اشتباهی فرمودن که این نوع نگاه کردن به موضوع به نسبیت اخلاقی میانجامه و سنگ روی سنگ بند نمیشه. من متوجه نمیشم، ما داریم تلاش میکنیم از یک دلیل اخلاقی صحبت بکنیم برای دفاع از نوعی از رفتار. من دارم میگم در شرایطی که اکثریت اقلیت رو سرکوب میکنه، در شرایطی که نظام سیاسی مخالفان خودش رو به نحو سازمان یافته سرکوب میکنه، عدالت خواهی و برابری خواهی برای اقلیت دو تا وظیفه اخلاقی بزرگ هر کنشگر سیاسی هست. این نسبیت گرایی اخلاقی نیست جناب آقای ولی. نکته دیگری که فرمودید این هست که این رفتارها نتیجه دیگه‌ای نداره جز به هم ریختن آرامش و سلامت جامعه. آرامش و سلامت جامعه رو اتفاقا اکثریتی که حاضر جان دیگران رو به خاطر متفاوت بودنشون بگیره در واقع داره به هم میزنه. سلامت جامعه رو اون نظام سیاسی در واقع، من فکر نمی‌کنم شما با اینا مخالفتی داشته باشید، ولی با نتیجه گیری کلیتون من موافقت ندارم. مارتین لوتر کینگ یکی از رهبران مهم جنبش حقوق مدنی آفریقای تبارهای آمریکا بوده، وقتی که اون نامه مشهورش از زندان بیرمنگام رو می نویسه به رهبران مذهبی جامعه، اونجا توضیح میده که نظم و مقررات یا تعبیری که شما ازش شما می فرمایید که قانون جامعه و عرفیات جامعه، نظم و مقررات نباید اهمیت بیشتر از عدالت داشته باشه. در واقع داره میگه که ما با مخالفت کردن با نظم مستقر، مخالفت کردن با نظام قانونی غیر قابل دفاع و ظالمانه، مخالفت کردن با عرفیات اکثریت جامعه، ما در واقع نوعی تنش خلاق ایجاد می‌کنیم، نوعی اضطراب کارساز در واقع می‌آفرینیم. ما نباید از اضطراب و تنش بترسیم. تنش خلاق برای رشد جامعه ضروریه، تنش میتونه رهایی بخش باشه. اهانت کردن هم نه به عنوان یک رفتار رایج فردی و نه حتی به عنوان یک رفتار رایج سیاسی، بلکه در شرایط خاص که به وسیله پاره‌ای از هنرمندان یا کنشگران صورت میگیره و به وسیله کثیری از جامعه اهانت‌آمیز تلقی میشه، میتونه نوعی تنش خلاق در جامعه ایجاد کنه، نوعی اضطراب سیاسی بیافرینه. فقط اینجور رفتارها که صدا رو بلند میکنن، یعنی کتابی نوشته میشه یا ترانه‌ای خونده میشه یا کنشی انجام میده که ناگهان یه موضوع رو به وسط عرصه عمومی میکشونه، فقط در این صورته که ما میتونیم بحث ها رو از حلقه های تنگ روشنفکرانه خارج کنیم، تبدیلشون کنیم به یه مسئله اجتماعی.
آقای سلطانی، این تنش خلاق
این کارا رو میکنن هم احترام بذاریم.
آقای سلطانی، بعد قبل از اینکه برگردیم با آقای اشکوری، ایشون در صحبتاشون اشاره کردن که مثلا هنرپیشه ایرانی که اوریان میشه یک کاری انجام میده که بجز هم زدن آرامش جامعه و تیز کردن شمشیر بران محافظ کاران شاید به تعبیری کار دیگه ای نمی کنه. آیا این موردی هم که مثلا آقای اشکوری بهش اشاره کردن رو شما در حوزه تنش خلاق می بینید؟
قطعا همینطوره. من به نظرم یکی از وسواس هایی که جامعه سنت مذهبی داره وسواس نسبت به بدن زنه. بنابراین وقتی که زنی که مشهوره برهنه میشه و این برهنگی مورد اعتراض شدید قرار میگیره، به وسیله کسانی مورد اهانت احساس میکنن، مورد اهانت واقع شدن و کسانی ازش دفاع میکنن، مسئله تن زن، مسئله برهنگی، مسئله مقدس بودن یا نه، اینها به عرصه عمومی کشونده میشه. هیچ مقاله‌ای درباره برهنگی به اندازه وقتی که خانم گلشیفته فراهانی برهنه شد این موضوع رو به عرصه عمومی نکشه. چرا ما از این نباید استقبال کنیم؟ شمشیر محافظه‌کارا قبلا خیلی تیزه جناب آقای اشکبری، ایدئولوژی خودشونو دارن، قدرت اطلاعاتی و امنیتی دارن، تمام نهادهای سیاسی در اختیارشونه، بنابراین شمشیرشون تیزه و شمشیر تیزشون بر گردن همه ما. بیش از اینکه نگران این امور باشیم، باید نگران زیر پا گذاشتن سازمان یافته حقوق اقلیت ها باشیم که اتفاقا برخلاف تلقی رایج که اهمیت دموکراسی رو در احترام گذاشتن به اکثریت میدونه، باید در احترام گذاشتن به حقوق اقلیت ها.
اجازه بدید پاسخ آقای اشکبری رو بشنویم به صحبت های شما.
بله، ببینید من با این منطق آقای سلطانی ناآشنا نیستم. هزاران بار و هزاران بار از این منطق دفاع شده. ما داریم تاب و شکنی میکنیم، ما داریم نظام مستقر رو داریم به چالش میطلبیم، یک بدن برهنه میتونه هزار تا مقاله به اندازه هزار مقاله کنه. بله، کاملا با این منطق من آشنا هستم، ولی من کاملا و 100% با این منطق مخالفم. فقط به عنوان یک چیز اعتراضی ممکنه باشه در کوتاه مدت، اونم بیشتر در حد دلخوش کنه که یه عده‌ای هست که ها دیدید این جمهوری اسلامی پدرش در آوردیم و چنان کرد. اگر به مبانی نظریش توجه کنی به همون نسبیت اخلاقی گفتم منجر خواهد شد، برای اینکه هیچ چیزی دیگه به اصطلاح معیار خوبی بدی ما دیگه نداریم. معیار خوبی بدی اون چیزی که من خودم تشخیص بدم یا خانم فلان تشخیص بده، آقای فلان تشخیص بده، شاهین نجفی تشخیص بده، یکی دیگه تشخیص بده. یه جمله ای از حضرت علی علیه السلام که به عنوان امام اول ما هست، یعنی شیعیان هست، یه جمله نقل شده که همیشه برای من یک کلید باشه، یه راهنماست. میگه الغالب و به شر مغلوب، هر فردی هر گروهی که بخوان از طریق شر به خیر برسن شکست خوردن. و از طرف دیگر من بیشتر نگران فردای ایران هستم. مثلا فرض کنید جمهوری اسلامی نباشه، این منطقی که شما دارید، این منطقی یه ایده دیگری دارن که به هر قیمتی میخواهند که جمهوری اسلامی رو به چالش بکشن. اگر فردای و دیگر اینها آمدن قدرت به دست گرفتن، این خشم و کینه و نفرتی که غالبا هم البته به حق و بجاست و من میشناسم، خودم یکی از همین مغضوبین و رانده شدگان به اصطلاح این نظام یا این تفکر هستم. 5 سال حبس در دادگاه دوم من فقط به عنوان توهین مقدسات به من دادن، به استناد اینکه من گفتم آقا من حجاب اجباری رو قبول ندارم. ولی این شیوه ها اگر شیوه هایی بشه که امروز در اقلیت انجام میدیم، فردا در اکثریت که قرار گرفتیم، اون وقت با خشونت بیشتری مجبوریم که همین شیوه ها رو برای اون مخالفان و منتقدان خودمون به کار بگیریم. همون گونه که همین روحانیون ما و انقلابیون ما چند سال پیش.
آقای اشتباری، آقای
نگران فردا هستم.
آقای سلطانی ظاهرا پاسخی دارن.
برهن شدن نمیدونم فلان زن.
آقای سلطانی، آقای اشتباری به عنوان کسی که خودشون به حال یکی از اتهاماتشون توهین به مقدسات، همچنان معتقد هستن که نباید به مقدسات توهین کرد. شما پاسختون چیست؟
شما وقتی که به متون مربوط به خشونت یا جنبش های صلح‌آمیز و مسالمت‌آمیز مراجعه بکنید، استدلال هایی هست که میگه اصلا در شرایطی ممکنه خشونت مجاز و موجه باشه به لحاظ اخلاقی. ما داریم درباره چیزی بسیار 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 رقیق‌تر صحبت میکنیم و تلاش میکنیم که ببینیم آیا جواز اخلاقی برای اون وجود داره یا نه. اونم اهانت، یعنی یه رفتاری که یه عده‌ای اون رفتار رو نمیپسنده. این رفتار نه به کسی آسیب جسمانی میزنه، نه به کسی آسیب روانی میزنه، نه مال کسی رو میدزده. من تعجب میکنم که جناب آقای اشتباری میفرمایند که این رفتارهاست که موجب نگرانی ما برای آینده ایران میشه. نگرانی ما برای آینده ایران باید خیلی جاهای دیگه سرچشمه بگیره. این رفتارها مثل رفتارهای دیگه یه دامنه مشخصی دارن، یه کارکرد مشخصی دارن و یه عواقب مشخصی دارن. ما با نظام سیاسی مواجه هستیم که توهین به مقدسات رو به امری غیرقانونی بدل کرده. همونطور که میدونید در قانون مجازات اسلامی مواد مختلفی وجود داره که برای توهین به مقدسات و شخصیت‌های سیاسی جریمه از چند میلیون تومان تا اعدام افراد در نظر گرفته. به نظر من میرسه همونطوری که در یه جاهایی ما میتونیم از مفهوم نافرمانی مدنی صحبت بکنیم، به این معنا که افرادی قانونی رو در یک جامعه ناعادلانه میدونن، علیه اون قانون ناعادلانه به نحوی مسالمت‌آمیز مقاومت میکنن و تن میزنن. خب توهین به مقدسات میتونه یه جور نافرمانی مدنی در مقابل اینا تلقی بشه، چرا نه؟
آقای اشکوری چرا نه؟
ولو میفرمایند که اینها کارکرد معینی داره، مرحله معینی داره. کی این محدود رو تعیین میکنه؟ تا زمانی که در مقام ضعف هستیم، محکومیت هستیم، خیلی اخلاقی هستیم، آزادی خواه هستیم و و و. ولی بعد وقتی خودمون به قدرت رسیدیم چی خواهد شد؟ یعنی این نوع تاب و شکنی ها، اصلا من از بحث مذهبی نمیکنم که حرام است، حلال است، نمیدونم که با اسلام میخونه یا نمیخونه. بحث پیامدهای اجتماعی چنین برخوردهایی است. من مطلقاً اون رو محکوم میکنم و به هیچ وجه سعی در توجیهش هم نمیکنم، چون نوع توجیهات خطرناکه، ما رو به اونجا میکشونه که سنگ رو سنگ بر نمیشه. یعنی هر گروهی هر جمعیتی علیه یکی دیگه میتونه همین کار از همین شیوه استفاده کنه. پس چرا ما باید اول سنگ منار کج بگذاریم که این تا آخر کج بالا بره؟ هر یک از این کارا که شده هدیه بسیار بزرگی برای آقای مصباح یزدی و باقای برای آقای نمیدونم نقدی و برای آقای شیخ صادق لاریجانی و اون نیروهای سرکوبگر بوده.
آقای سلطان،
من نظرم میاد جناب آقای اشتباری، ما با نظام سیاسی مواجه هستیم که به اقلیت‌های قومی، دینی، نژادی، جنسیتی توهین میکنه، مانع توهین به اون چیزی که خودش مقدسات اسلامی مینامه میشه. یعنی دو تا رفتار متفاوت میکنه در دو زمینه و هر دو تا رفتار افزار ترسوبن. ما در مقابل باید این باید بایستیم به عنوان کسانی که خواهان آینده.
یعنی به نظر شما، ببخشید، به نظر شما توهین رو باید با توهین جواب داد؟
اصلا من الان بحثم این نیست، من دارم درباره مقایسه که شما کردید صحبت میکنم. شما فرمودید که حکمی که ما در مورد توهین به مقدسات اسلامی داریم صادر می‌کنیم، چرا در مورد توهین به اقوام و قومیت ها و اینا صادره. من مقایسه کردن این دو مورد با هم دیگه در این مورد خاص مقایسه دقیقی نیست. تنها نکته من اینه.
بسیار خوب آقای سلطانی، خیلی متشکرم از شما و همینطور از آقای اشکوری. البته قرار نیست ما تو چنین بحثایی واقعا همدیگر رو یا مخاطبمون رو قانع بکنیم. ما طرز فکرهای مختلف راجع به موضوع رو سعی می‌کنیم که روی میز بگذاریم و راجبش بحث بکنیم.
خیلی ممنون هم از شما هم از جناب آقای سلطانی.
من هم متأسفانه از شما تشکر می‌کنم.
و تا تابوی بعدی، خدا نگهدار.